عظیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر إلا قال مترفوها إنا وجدنا على آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولا جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین. فرمود که در آیه 23 پیغمبر این که مترفین و خوشگذرانها با دین تو و دیانت کنار نمیان یه قصه جدیدی نیست، همیشه همین طور بوده است. و کذالک ما ارسلنا من قبل کفی قریت من نذیره الا قال مترفوها. همیشه نشد است که پیامبری برای قومی بیاد الا قال مترفوها. چی؟ خوشگذرانها حرفشون این بود که انا وجدنا آباءنا على امته، ما پدرانمون را بر یک دینی دیدیم و انا على آثارهم مقتدون و ما هم همون راهو میریم. دیگه دین جدید چیه؟ همون دین قبلی که باباهامون داشتن همون بسمونه. اینجا خداوند میخوا بگه که اساساً چون نمیخوان دین را، بهانه خوبی دستشونه. میگن که خب همون دین آبا و اجدادیمون بسمون است، چیز جدید و دین جدید میخوایم چه کار؟ یعنی چی؟ یعنی آدم خوشگذران بهان نمیاره که دین خدا رو نپذیره. یعنی آدم خوشگذران را شما امید اینی که بیاد به طرف دین و دینداری نداشته باشی. همیشه همین طور بوده است. اگر که خوشگذران است و همین حالا متمول است، روبروی دین وامیسته. اگه دلش دنیاییه ولی حالا متمول نیست، اگرم بیاد داخل دین از منافقاست. بعد شما میبینید که به اسم دینداری اومد داخل دین، ولی چون مقصدش بندگی نبود، از دنیا خوشگذرانی را فقط مقصد خودش می دونست. خب حالا اگه پول داره با پیغمبرا کله می گیره، اگه نه پول دار نیست اما اینجوری زندگی را معنا کرده است که زندگی یعنی تو این دنیا خوش باشیم دیگه، حالا میاد داخل دین به اسم دین، ولی چون مقصدش بندگی نیست، هر جا پیدا شد نفاق انجام میده. یعنی با هوس و شهوت و پول بیشتر رفیق است تا با دین. اینا میگن نفاق. پس یه کلید به شما داد، میخواد این خوشگذرانه تو طایفه شما باشن، میخواد که قوم و خیشای نزدیکتون باشن، میخواد دور باشن. این جنس دین است که هیچ وقت خوشگذران دین را نمیپذیره. یعنی همون حرف امام که تأکیدم شد، این خیلی حرف حسابی بود امام زدن، فرمودن اونهایی که میخواهن با نصیحت به مرفهین بی درد اونها را به انقلاب دعوت کنن، آب در هاون میکوبن. اصلا این کار نشدنیه. حالا مثلا ما بریم کسایی که چون انقلاب شده است و دیگه نمیتونن تو انقلاب کارا زشتشونه بکنن، فرار کردن رفتن آمریکا، حالا بریم اونها را دعوت کنیم بیان ایران. خب اینا یا این که نمیان، یا اگه بیان به این امید میان که این انقلاب اسلام را وارونه کنن، همون شهوت و شکم رو میدانش را بندازن. ما باید از این آیات درس بگیریم. بی خودی امید برای این که خوشگذران آدم بشن نداشته باش. این یه امید احمقانه است. آخه گاهی آدم باید تجربه شده را که نباید دوباره تجربه کن. این آیه قرآن است، میگه همیشه خوشگذرانها روبروی دین وامیستادن. حالا ببینید چند تا آیه پشت سر هم راجب خوشگذرانهاست. مطرف یعنی ریختا پاشکن نمیتونه نظام اسلامو بپذیره. حالا بپذیره از اسلام درش میاره. مثلا ادارات ما یه زمانی اسلامی بودن، این خوشگذران هم هیچ وقت نمیدن رئیس بشن، اما از کی دهنشون آب افتاد بیان رئیس بشن؟ وقتی که ایدن نمیشد با پول دولت تا بخوای خوشگذرونی که. عرض کردم یکی از این مدیر عاملای بانکا 2 ماه اومده است بعدم بازنشسته میشه، 2 ماه اومده است مدیر عامل بشه بعدم بازنشسته بشه. مدیر عامل قبلی بازنشسته شده، حالا 2 ماه گفتن این بیا تا یه مدیر عامل ثابت پیدا کنی. مدیر عامل قبلی تا بخوای این خونه 80 میلیونی 5-6 سال پیش رو دکور و دم و دستگاه براش درست کرده، این مدیر عامل که بناست 2 ماه دیگه 2 ماه اینجا بمونه، 7 میلیون فقط دستور تغییر دکور داد، 2 ماه دیگه هم میره. خب اداراتی ما تا اینجور نبودن، رجایی های زمون بسته فقط میتونستن رئیس بشه، که پالیتوی رنگ رفته قبل از زندانش تا وزیریش هنو همونا میپوش. وقتی ادارات محل ریخدا پاش شدن که معلوم است دیگه بچه مسلمونا را راه نمیدن. حالا ما چه کار کنیم؟ راه خدا یادتون داده، گفته است شما قناعت را همه جا پیشه کنین تا این فاسدان نیان، وقتی نیامدن شما زندگی خوب اداره میشه. خیلی را آسونیه. اگه انقلاب رو یه کاری کنیم که خیلی برای مرفهین جای خوشی نباشه، خب اینا همونجا آمریکاشون زندگی میکنن و میرن دنبال هر کاری یا تو ایران یا آمریکا. اداراتمون دست مرفهین بی درد نمی افتاد. ادارا را اومدیم چرب کردیم برای مرفهین، خب اینا اینقدر نقشه بلدن بکشن، همه را گذاشتن کنار، خودشون اومدن سر کار. علت برای همین شما می‌بینید خیلی ادارات، نه همه، تقریبا گوششون بده کار انقلاب و اسلام و بچه مسلمان، اصلا اینا گوششون بده کار نیست. قرآن رو ببین، میگه پیغمبر همیشه همین طور بوده است. آیه رو یه بار دیگه بخونیم، اونجا لازم یه اشاراتی روش شد. کذالک و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیره. این جوری بوده است همیشه که نشد ما در یک شهری یک تمدنی یه پیغمبری بفرستیم، من نذیر، پیغمبری که بترسونه از انحرافا. الا قال کی مترفوها، مترفای اون شهر گفتن چی؟ انا وجدنا آبا انا علا امت، ما باباهامون خودشون سر و وضعی داشتن، باباهای ما بر دینی بودن، امت به معنی دینه. و انا علی آثاره مقتدون. ما بر همون سنت بقیه هستیم. یعنی چه؟ یعنی ما نمیخوایم این دین را. ادامه آیه رو ببینید، آیه 24. قال اولا جئتکم به اهدا مما وجدتم علیه آباءکم. پیغمبرا جواب اینا رو چی میدادن؟ اون پیغمبر اون قوم، اولا جئتکم، اگر برای شما یه چیزی اومده است به اهدا مما وجدتم علیه آباءکم، بالاتر، هدایتگرانه تر، روشنگرانه تر، نوردارتر، افق روشنتر کن نسبت به اون چه که شما پیش باباهاتون پیدا کردیم. آیا اگر ما یه حرفی از طرف خدا آوردیم، پیغمبرا میگفتن که این خیلی هدایتگرتر است، شما را به مقاصد عالیه میرسونه، آیا اگه ما یه همچی چیزی آوردیم چی؟ قالو انا به ما ارسلتون بهی کافرون. حرفش این بود ما کاری نداریم، ما به این حرفا شما کافریم. چرا؟ خیلی گوش بدیم. برای اینکه مطرف خوشگذران که دنبال حرف منطقی یا دین منطقی نیست، مطرف خوشگذران که دنبال دین حق نیست، مطرف خوشگذران که دنبال هدایت نیست. چقدر ساده شدی. مطرف خوشگذران دنبال هوسشه. نمونش این پیغمبرا. پیغمبرا را که میفهمید یعنی چی؟ یعنی یک مجسمه تقوا و صفا و محبت و مهربانی. پیغمبرا همیشه تو قومهایی که میمدن همه میدیدن اینا گل سرسبد انسانیت هن. اینا با اون دلسوزی و صفا میمدن به اینا میگفتن آخه عزیزان ما برای شما یه چیز رو بودیم که هدایتگر است به اهدا، یعنی خیلی مسائلتون حل میکنه، میرسوندتون به اون مقاصد عالیه. اینجوری حرف میزدن. اما جواب مطرفا چیه؟ ما با ما همشو قبول نداریم، ما به کل قبول نداریم. جمله اینه دیگه، قالو انا به ما ارسلتم بهی کافر. ما اصلا کافریم به همه این حرف. خوبای تو آقا، چرا خدا اینجوری داره قصه زندگی را میگه؟ برای که من و شما گول میخوریم گاهی، من و شما گاهی امیدمون به دم کلوفتا و اشرافیا میشه، اونا برامون ارزش میشن. میگه حواست کجاست؟ اینا یک روز دین نخواستن. اگرم اومدن تو انقلاب، یک روز با انقلاب نبودن. شما ملاک دارید. اگه دیدین بنده که اینجا نشسته دنبال خوشگذرونی هم، بدونین این قرآن دکونه. منم ملاک دارم. اگه ایدم شما که اینجا نشستین دنبال خوشگذرونی، میدونم این دکونه. شما میخوان با دین یه جوری نون خوب دارید، منم میخوام با قرآن گفتن. بعد تعارف نداریم، قصه روشنه. خودمونا چشمامونا هم بذاریم. آخه گاهی از بس که مسئله وسعت داره میگم نکنه که ما اشتباه میکنیم. نه، بعد 10 سال میفهمی ای خیلی ها قرابه، باز همه اول بفهم. یعنی اگه مثلا معلوم شد که خیلی ها به اسم انقلاب و جنگ و این حرف دنیا را میخواستن، حالا شما باید که شک کنی که آقا خوشگذران با دین کنار نمیاد. بگو ایشالله اینا با دین کنار میان. نه، خوشگذران غیری نیست که آدم زندگیشو راحت کنه تا بتونه خودشا بقیه را خدمت کنه. با یه وقت شما یه ذره سعی میکنی با سختی، بدون اینکه اینا تو سرش بزنی، بدون اینکه اینا بکشی عقب، تلاش میکنی یه زندگی سالم ایجاد میکنی برای اینکه بتونی خوب بندگی کنی و بدونی شرایط خدمت هم فراهم کنی. اونا نگفتن خوشگذرون. هر کس بالاخره یه اتاق و یه خونه میخواد، یه زندگی که بتونه به حوائج منطقی شرعیش برسد را فراهم باید بکنه، لگه نه تنبله. اینا نمیگن خوشگذران. اینا نیست. خوشگذران است که مقصدش فقط خوشی است، مقصدش عیاشی است. تعبیر بسیار خوبی جناب آیت الله محمد شجاعی در این کتاب‌های مقالاتشون دارن. می‌فرمان خوشی نفس را خواستن. خیلی من اینا میپسندم. یعنی یه وقت فقط خوشی نفس را میخواد، فقط این سر به خطر فقط. یه وقت خب معلومه آدم میخواد بندگی کنه، خب حالا قضاوم میخوره بقیه زندگیش هم میکنه. اینه مطرف نمیگن، مطرف شما دیدی اصلا به هیچی قانع نی، 900 متر خونه داره، بعد حالا یه خونه دیگه، بعد اگه ول میکنه یه ماشین اون ماشین اون ماشین، اصلا معلومه چش هست. اینا خطرناکن. میفرمان اینا را هیچ وقت شما بهشون امید نداشته باشی. اینا منطقشون اینه که وقتی بهشون میگی که یه راهی برای سعادت داریم، میگن ما کاری نداریم، ما اصلا همینا رو نمیخوان. حالا چطور میشه، هنوز حرفمون مونده است، چطور میشه که یه کسی به این روز میفته؟ ما معتقدیم برای این که یه چیزی غیر خدا براش مهم میشه، حالا یا نفسش یا حزبش یا باندش یا طایفش. اون زمان که این آیات میمده زمانی بود است که خب حزب اینا که نبود است که، طایفه بود است. اینه که اینا میگن چی؟ میگن آبا انا، میگن ما باندمون طایفمون اینجوری است، ما کاری نداریم، ما کاری به این چیزا نداریم. خیلی گوش بدین، مقدمه ایست برای آیه بعدا. چی تو میشه که حقا نمیبینن؟ آخه این پیغمبر کجاش ناقص است؟ سوابقش، لواحقش، صفاش، حرفاش، هیچ نقصی نداره، ولی چی میشه که نمیبینن صفای پیغمبر؟ باندمون، حزبمون، خطمون، اینا نمیذاره. در همین میگن اصلا بحث این خط و اون خط نیستا، این طایفه و اون طایفه نیستا، جنس این چیزا آدم رو از دیدن حق محروم میکنه. گاهی ما حساسیت بیجا پیدا میکنیم به مسجدمون، آقا ما فقط این مسجد نماز میخونیم، همین حجاب میشه، همین حجاب. من آقا فقط حرفا این آقا را قبول دارم. خب هرچی یکی اومد حرف بهتر زن به عهدا، این باعث شد که آدم تنگ بشه، همین تنگی بعد میرسیم هلاکش میکنه. چراشو عرض خواهم کرد. پس ببینیم اینا چی تو میشه که یه وقت یکی میاد میگه آقا من حرفا بهتری دارم. خب منطقا باید چه کار کرد؟ بگم آقا بفرما، مقایسه کنی، اگه حرفایی آقا واقعا به ادله مختلف بهتره، ثابت هم بکنه که از طرف خداست، خب آدم میپذیره. اما اینا اصلا ببینید حرفشون چی بود، اصلا نگفتن به چه دلیل تو میگی حرفای تو هدایتگرانه تر است، نه، گفتن ما کاری نداریم. قالو انا به ما ارسلتم بهی کافرون، ما اصلا فرضم این که تو از طرف خدا اومده باشی، ما همینو قبول نداریم. حالا شما ببینید پیغمبر که حرف میخواه بزنه چقدر ادب داره، نمیگه که من یه حرفی آوردم که در مقابل زندگی شما هدایت گران است و زندگی شما بی خوده. خیلی قشنگ میگه خب فرض میگیریم که راه پدران شما خوبه، من اگه یه راهی آورده باشم بهتر. یعنی نگفت، میگه به عهدا، ادب رو چقدر رعایت میکنه، میگه که اگه من یه راهی آورده باشم که هدایت گران تر است. آقا حرف مطرف کجاش به درد میخوره؟ اما ببینین ادب اینقدر رعایت میکنه که از کجا که من یه راهی آورده باشم، فرض میگیریم حرف پدران شما و زندگی پدران شما خوبه، اگه من یه راهی بهتری آورده باشم چی؟ این طرف رو ببینین، اون طرف رو نگاه کن، میگه آزا ما کاری نداریم، ما به کل قبول نداریم. خب تا اینجا یه تحلیل خیلی خوبی داره به شما میده که مردم حواستون جمع باشه، مطرف خوشگذران، سرمایه دوست، حب نفس دار با انقلاب دین کنار نمیاد. ولی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اون پیروز میشه یا شما؟ آیه معدین رو نگاه کن، فنتقم نامنهم، خدا میفرماد ما انتقام گرفتیم از اونا. فنظر کیف کان عاقبت المکذبین، میگویی که چطوری تو از این سرمایه دوستایی که دندون تیز کردن تمام امکانات این ملت مستضعف رو برای خودشون وردارن، به مردم حاضر نیستن ماهی دلار برسه ولی خودشون روزی میلیون دلار برمیدارن، چطوری خدا انتقام میگیره؟ میگه نگاه کن به پشتی ها که رفتن، به حجبر یزدانی نگاه کن، به پولدارا که رفتن، تمام شرکت های ساختمانی زمان شام مال خانواده پهلوی بوده. این شما اینم تاریخ. وقت شرکت ساختمانی، من خودم توی یه شرکت کار میکنم، حالا ما ساختمانی نبود، آبشناسی بود، یه پروژه بود، شاپور غلام رضا، اینا رو گاهی تکرار کردم عذر میخوام، چون خدا هی یادآوری میکنه، شاپور غلام رضا این پروژه رو ورداشته بود 7 یادم رفته البته حالا دقیقا، فکر میکنم 7 میلیون تومان بود. رئیس شرکت ما که پارتی داشت تو دربار، این پروژه را گرفت 700,000 تومان. اینجاش خوب یادمه، یعنی پروژه را شاپور غلام رضا برد ولی خودش هیچ کاری نکرد، داد به شرکت ما، جئووات بود اسمش. بعد ما بچه های شرکت اجرا کردیم 300,000 تومان، به ما حقوق میدادن 3,000 تومان. بعد حالا شما حساب کنیم، این رئیس شرکت ما که هیچی گیرش نیمد چندی گیرش اومد؟ 400,000 تومان. شاپور غلام رضا چندی گیرش اومد؟ 7 میلیون. این چقدر؟ حالا تمام شرکت ها ساختمانین، همین شاهین شهر رو میدونین، این شاهین شهر خانه اصفهان، شاهین شهر مال شاپور غلام رضا بود، یعنی یه تکه زمین ورداشتن مفت 500 از یه کشاورز خریدن هم خانه اصفهان، بعد شروع کردن یه سنار دادن به شرکت ها، بعدم زمین ها رو ورداشتن، خونه ها رو ورداشتن، یکی یکی فروختن، عمرشون کفاف نداد بیچارا، اگه نه خیلی روش نقشه کشیده بودن. نمونش همین اصفهان، یعنی زمین رو میخریدن متر 1 ریال، این که میگم زیاد میگم ها، 1 ریال. بعد همه هم میمدن آبا فاضلا با اینا چه جور میکردن با پارتی خودشون، همونجا زمین درجا میشد متری چندی؟ 2 تومن. حالا شما بیابون زمینه، همه من یادم اسم معلم ها رفته بودن یک زمین خریده بودن خودشون ساخته بودن، تمام زحمت هم خودشون کشیده بودن، بعد نگذاشتن تمومش کنن، چون دیدن با اینکه تمام اون چیزا که اینا پارتی بازی کرده بودن و مفت کشیده بودن، این معلم ها پول داده بودن، با همه اینا براشون در اومده بود خیلی ارزون، بعد نذاشتن بسازن، چون دیدن اگه بسازن آبرو اینا میره، صرف نذاشتن بسازن، بیچاره شدن معلم ها، چون اینا با فرش و نمیدونم یه علنگو و دستبند زنشون اینا ساخته بودن، نذاشتن، یعنی به خاک سیاه نشستن این معلم ها اون قسمت، اما نذاشتن بسازن، چون میدونستن اینا وقت آبروشو میره، یه همچی فضایی. حالا کو؟ حالا شاپور غلام رضا با این همه پول کو؟ یعنی حواسمون کجا؟ میگه که انتقام ما رو چرا شما نمیبینید؟ شما امیدوار باشید به حفظ نظام و انقلاب، ناامید نباشید، فنتقم ناهم، نظامی که این همه خون شهید نداده بود، این همه اولیا، یعنی شاید بالاترین عرفای تاریخ تو این انقلاب نقش دارن، در ایجاد این انقلاب زحمت و انقلابی که اینها به پا کردن، مگه با 4 تا آدم پر روی رشوه بده رشوه بخوره تو ادارات نفوذ کرده میره؟ فنتقم نامنه هم، خدا میگه ما انتقام میگیریم از اینا. من گاهی میشنم حساب میکنم میبینم چی این شهرداری بدبخته، دارد این ساختمون رو برای بچه حزب الله یا میسازد، خودش هم نمیدونه، یعنی ما میدونیم اینا چیزی نمیگذره که همه رو بچه ها میگیرن دوباره انشالله، فرهنگ رجاییه، فقط باید حوصله داشت. شما میگوی خدا آخه ما انگار شک داریم، یه خب قسمت آیه بعد قسمت بعدی آیه رو بخون، فنزور کیف کان عاقبت المکذبین، یه نگاه بکن ببین چی کار کردیم با اونا که گفتن همه اینا کشکه، انقلاب یعنی چه، اسلام یعنی چه، آخون یعنی چه، دین یعنی چه، اینا کشکه، آخونده رو که رونه کردیم رفتند و خیلی هم امیدوار همه خوشحال به هم پچ 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 پچ، چیه آقا؟ کسی دیگه آقا مسجد نمیاد، مسجد خلوت شد، فرهنگ سراوا شلوغ شد، نمیدونم نه همایش های جوان شلوغ شد، به اسم جوان هر غلطی که میکنه میگیم که عجله نکن، فنتقم نامنهون، چرا اینقدر جو زده ای؟ جو زده. یه زمانی فرح پهلوی فکر میکرد دنیا دستشه. همچنین بهش گفتن که آخه با یکی از خبرنگارا گفت شما به چه مجوزی وقتی که جشنای شاهنشاهی را راه انداختد، به چه مجوزی ملتی که اینقدر فقیرن پول این ملت را خرج این چیزا کردی؟ برای که بدین خرج این، یعنی اینا مثلا بزرگترین کیک را در فرانسه ساختن آوردن در شیراز، شا پله را پلا درست کردن برای این کیک که بره چا ببره، مثلا یکی پول مویی که موی سربازای که ساخته بودن میخواستن شکل سربازهای چیز بسازن، سربازای کوروش و این حرفا، پول موی سربازای اینها باش میشد 300 تا ده را آباد کنه. خود لوموند نوشته بود روزنامه اون زمان. بعد به فرح که گفته بودن آخه این کارا چیه، گفته بود پول خودمون است خرج کردیم، به کسی هم مربوط نیست، اگرم ملت ایران اگه نداشتیم ملت ایران باید دوشک و لاحافاشون رو میفروختن و پول میدادن تا ما این جشن رو میگرفت. انگار فکر کردم مال آقاشون ملت ایران، انگار ما مال اونا. اینجوری یه چیزای عجیب و غریبی. اشپیگل نوشته بود شاه اینقدر پول خرج میکنه برای روزنامه های دنیا که پشت سرش حرف نزنن که چیزی نمیگذره که تمام روزنامه های دنیا فاسد میشه، از بس که رشوه از شاه میگیرن. خب حالا کو؟ یعنی همه این کارا کردن که چی بشه؟ که این نشه که شو حواظ. وقت یادتون باشد که بعد فضا طوری شد که بی بی سی برای این که از رادیو فرانسه عقب نیفته، رادیو فرانسه برای این که از رادیو روسیه عقب نیفته، رادیو روسیه برای این که از اشپیگل، اشپیگل برای این که از روزنامه تایمز عقب نیفته، شروع میکردن ضد شاه حرف زدن. این اواخریه مسابقه گذاشته بودن ضد شاه حرف میزدن، نه برای این که با شاه بد بودن، چون میدونستن علم مردم انقلاب میکنن، میخواستن اعتماد مردم را جلب کنن. وقت نتیجه چی میشد؟ لو میدادن خودشون. گاهی وقتی مایوس میشین شیطون میاد تو قلبتون که مایوستون کنه که انگار کشور رو دست گرفتن، انگار همه چی رفت. این آیه رو یه بار بخونی همچی جان میگیرید که قرآن میگه فنتقم نامنهم، فقط حذفشون نمی کنیم، انتقام میگیریم. من همین حالا تو راه که داشتم میرم یه جریانی به یه عزیزی عرض کردم، یکی بود اصفهان، ما دلمون میخواست این رسوا بشه، خیلی بد اما نشد. بعد رفت تهران این روزا روزنامه خوندم، دم عجب خود باندشون لوش دادن، رسوا شد رفت. بعدن هم بیشتر معلوم میشه فنتقم نامنه، اینقدر مزماری توی این اسوان کرد آ کسی نمیفهمید. حالا رسوا شد، فقط نرفت از اسوان، بیرونش کردن نرفت، فنتقم نامنه رسوا شد. یعنی اینا که بعدی میکنن فقط نمیرن، یخته بیشتر نگاه کنید رسوا میشن، یخته بیشتر نگاه کنید. بعد که این قضیه را گفت که نه آقا مکذبین، اونا که میگن آقا اینا کشکست، جبهه چی، انقلاب چی، جنگ چی، اینا رسوا میشن. بعد یه نمونه میاره، میگه ابراهیم علیه السلام رو ببین، ابراهیم جو زده نشد، همه گفتن غیر خدا، ابراهیم سلام الله علیه گفت خدا. نمون توی جوی که حتی عموی آدم بیدین باشه، یعنی تو میدونی که حضرت ابراهیم خیلی مثال عجیبیه، حضرت ابراهیم سرپرستشون آذر بود، باباشون نبود آذر. و این که تو قرآن هم میگه باباش دقیق است، قرآن اونجا که میخواد دقیق بگه میگه نه پدرش کسی است، ولی چون حضرت ابراهیم به آذر میگفت بابا، وگرنه حضرت ابراهیم باباشون دیگه است. حالا شما حساب کن یه کسی تو خونش، اون که سرپرستی خونه است، خودش رئیس بت پرست است، رئیس بت پرست است، نه فقط بت پرستی. انتظار بود که چی؟ این بگه بابا انگار همه بدن، پس اصلا نمیشه. میگه آیه را نگاه کن، آیه 26، و از قال ابراهیم لعبیه و قامهی اننی براءٌ مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین. میگه یادت باشه اون وقتی که ابراهیم لعبیه و قومه، چرا اینا رو آورده؟ برای اینکه حتی باباش هم بیدین بود و تمام مردم هم بیدین، یکی فقط، یه ابراهیم. چه چشمی خدا به ابراهیم داده که در دل این قوقای کفر و شور کافرانق یک حقیقتی میبینه که اون بزرگتر از همه این هجوم هست، همه این انبوه هست. تا اینجوری نشید نجات پیدا نمیکنه. شیعه اینجوری بوده است، هنوزم هست. میگه اون وقتی که ابراهیم گفت به کی؟ به آذر باباش به اصطلاح، و قامه ای اننی بران مما تعبدون، من از همه اون چه که شما دنبالشید و عشق بهش میورزید و میپرستید بری هستم، من هیچ کدوم ادونا قبول ندارم. طرف حالا جرأت نمیکنه به عموش بگه عمو جان نوکرتم هستم، عمومم هستی، ولی یه کلمه حرفاتو قبول ندارم. خب بالاخره این عموش بوده است یا نه؟ باباش نبوده، آذر باباش نبوده، ولی میگه نه من یه کلمه حرفاتم قبول ندارم، اصلا خط ده قبول ندارم. مما تعبدون میدونید یعنی چه؟ عبادت یعنی اون چه آدم دنبالش است که بهش علاقه منده است. یه نمونش بت پرستیه. نه آدم بگه که به رفیقش، به همشهریش دعوا نداریم، دعوا نداریم، ولی ما عوض میخوام بدونین ما یه کلمه حرفات نم عرش ارزش قائل نیست، ما از دم غلط از حرفات، یه جوری قشنگ ما دعوا نداریم. تو دفتر مدرسه مثلا نشستیم، آقایون حرف میزنن، ما که حرف نمیزنیم، و حرف چرت که میزنن منظورمه، بعد که میگن نظرشون تو والله همش بی خود است، عوض میخوام همه حرفاتون بی خود است، یکیش هم ارزش نداره، دوام نداریم، یقه هم هم نمیگیریم، بفهمن که خیلی بی خودن. قشنگ باید گفت. یکی از قوم و خویشای ما گله کرده بود به مادری ما که فلانی اصلا ما را قبول نداره. مادری ما گفت چه؟ گفتم آره والا اصلا قبولشون نداره، یه ذره حرفاشون هم قبول نداریم، اصلا به کل قبولشون نداریم. آره والا درست گفتن، ولی به جواب نداریم که قطع رحم هم نمی کنیم، سرشون هم میریم به عنوان رحم، ولی باید بدونن به کل حرفاشون، خودشون، مسیرشون به کل غلطه. ابراهیم یاد، ابراهیم یاد گیر. اون وقتی که به باباش یا قومش گفت چی؟ اننی، اننی میدونی که تأکید است، یعنی من سفت 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 برا اون مما تعبدون، من جدا هستم، بری هستم از کل اونجه که شما دنبالشی میپرستی، دنبالش الا، دنبالشم الا الذی فطرنی فانه سیهدین، من دنبال اونم که منو خلق کرده است، من خدا دارم. شما آمریکا داری، شما میگون حقوق زیاد ما را نجات میده، بعدم میگون آقا این بیاد سر کار که خیلی کاوجو به ما بده، اون نیاد سر کار که اهل تقوا و اهل قناعته. نه ما خدا داریم، ما نام و نان نمیخوایم، نام و نان خدا هر چه وقت خواست هر جور خواست میده. میگه که الا الذی فطرنی، من کل شما را با مسیر و خط دونا قبول ندارم، پس چیا قبول دارم؟ خدا را، اون که من خلقم کرده. حالا اینجا یه خورده دقت کنید، به 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 این جمله، فانه سیهدینی بوده از سیهدینی، کسره عوض یا، کسره اومده است به جای یا. خدا منو هدایت میکنه. چه دلی داشته است ابراهیم. ابراهیم تو این جمعیت همه بیدین، تو چه امیدی داری که تو دل این همه حرف، هر کس حرف داره، منطق داره، سخن میگه، برا اعتقاد خودش دلیل میاره، تو چطوری میگویی که من خدا را قبول دارم؟ آم میدونم خدا یه خطی برا من ترسیم میکنه که بر فراز همه این قوقاها به مقصد میرسم. سیهدین یعنی چی؟ یعنی خیلی زود هدایت میشم. یعنی خط روشن میشه. آقا تو داری میگوی که آمریکا نه روسیه نه سرمایه دارا نه، پس چی؟ آره چی میدونم چی؟ آره خدا خودش روشن میکنه چی. آره فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ معنیش همینه، یعنی اگه خدا رو بگیرید خودش خیلی زود راه نجات رو نشون میده. این یه اولاف پالمه بود، شما جوانا نشنیده بودید. اولاف پالمه وقتی جنگ شد خیلی عجیب بود، جنگ که شد عراق اومد تا وسط خوزستان دیگه. بعد این اولاف پالمه اومد از طریق سازمان ملل به اسم سازمان ملل که آقا خب پس همینجا فعلا عراق واسد، حالا شما به این اومد حالا یه صلح موقت بکنی. وقت میدین معنی چی میشد؟ یعنی حالا عراق اینجا واسد، وقت سربازا سازمان ملل هم بیان بعد از عراق نصف دیگه خوزستان هم اونا واسن، حالا چونه بزن که ببینیم کی صلح کنیم. مثل صلح علنه سوریه هست، نم کسی سوریه رفته، سوریه ارتفاعات جولانه که اسرائیل گرفته. دو تا شهر بزرگ بین سوریه و ارتفاعات جولان مال سوریه سازمان ملل گرفته است. که اصلا من رفته بودم قوام نزدیک بود بکشیدم. حالا سوریه عجله نکنی یه روز میخوایم صلح دون بده. اینا همین نقشه رو برام داشتن. بعد بچه وسی امام رحمت الله علیه و به پشتیبانی امامم بچه وسی جا گفتن نه میجنگیم. آقا چطوره؟ بنی صدرم خودشا باخته بود که آقا خوبه بزنین عراق بیشتر نیاد، سازمان ملل بیاد نصف دیگه خوزستان رو بگیر که عراق تهران نیاد. بعضی ها که میترستم گفتم بازم خوبه. خب واقعا هم خوب بود چون عراق هم تا میمد جلو. ولی یه دیگه گفتن نه جلوشون وامیسیم. یه دیگه گفتن آقا چی طوری جلوشون وامیسیم؟ شما یه جسه ندارید. جسه ارتشی ها گرفته بودن نمیدادن به بچه وسیج. یه جسه نه، یه آرپیجه هفت به حسین نداشتن بچه ها. آرپیجه هفت که اینقدر نقل و نواد شده بوده. آخه چی طوری چی میدونیم چی طوری؟ پس چرا؟ بلکه خدا گفته است واسی. امام گفتن آقا باید واسی. چی طوری بالاخره شما اینا رو بیرونشون کردی؟ شما خودتون میدونی؟ نه شما میدونی نه من، فقط خدا انجام داد. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ فقط امید ابراهیمی میخواد. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ حتما خدا به زودی کارا جلو میندازه. سَيَهْدِينَ یعنی چی؟ یعنی آقا روشن میکنه از کجا بریم، هدایتمون میکنه. یعنی چه؟ یعنی روشن میکنه. منم نمیدونم میدونم این کار غلطه باید نکنی. دشمن میاد راههای صحیح ها میبنده، یه راه غلطم میذاره جلو شما، بعد میگه خب راهی نداری. اگه بیدیم باشیم میگه حالا چاره ای نیست، حالا لاقل اینو بپذیریم. اگه ابراهیمی فکر کنی میگه جهنم، ما فقط خدا را داریم، به همه کفر جهانی هم پشت میکنیم، خدا انشاءالله حتما یه راه پیدا میکنه برامون. ای کاش ما مسئولامون این روشن فکرای بیچاره این سیاسی یه ذره آیه رو میخوندن. اکثر این حزبیا و اینایی که افتادن تو این چیزا، گروه ها و دسته ها، نه اینکه اینا با آمریکا خوبن، آمریکا یه سری مشکل برای ما درست کرده واقعا. بعد اینا بیچاره میگن خب حالا چیکار کنیم؟ این مشکلا رو که خودمون نمیتونیم رفع کنیم، پس میایم با آمریکا کنار میایم که آمریکا رفع کنه. وقتی یقین بدین روسیای روسیا الحمدلله میشن، اونام که نشدن بعد میشن. ابراهیم برای همین اینجا آورد قرآن، ببینید میگه مطرف، آیه انگار این سال راز امرو نازل شده، میگه مطرفا و خوشگذرانه نمیذارن شما انقلاب دین ادامه بدید. شما امیدتون به اینا نباشه. بعد میفرماد که دلواپس هم نباشین. چرا ما را یادتون؟ ما اینا را زمین میزنیم، ما انتقام میگیریم. به ابراهیم نگاه کنی که تو جب کفر نمرودی روبرو همه واسات، گفت من فقط خدا دارم، من به همه شما پشت میکنم، الا به خدا، الا الذی فطرنی، اون که خلقم کرده است. فانه سیهدی، اونم روشن، من به خدا اعتماد دارم. او خودش راه را نشون میده که من کجا برم که نتیجه بگیرم. نمیام تحت تاثیر جو شما بشم. مدرسه ها بیدین شده، خب اشتباه کردن. آقا همه بیدین شده، خب همه اشتباه کردن. او وقت خدا چه حرفی اینجا میزنه. اگه آیه 28 یه خورده گوش بدیم واقعا چه گلستانی میشه قلب ما. میگه میدونی چی کار کردیم با یه همچه آدمی؟ میدونی چی کار کردیم؟ و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبهی لعلهم یرجعون. ما هم اومدیم مثل دست گل، جعلها اون سنت ابراهیمی را، اون روحیه توحیدی یه ابراهیمی را قرار دادیم کلمه باقیه. کلمه اون من تو قرآن اونان سنت است، یک سنت پایدار. در کجا؟ فی عقبهی، در نسلش. پیغمبری را به نسل ابراهیم بستیم. دقت کردین؟ هرچه پیغمبر بعد از حضرت ابراهیم اومده است، یا از نژاد اسحاق است مثل حضرت موسی و یعقوب و یوسف و موسی و عیسی، یا از نژاد اسماعیل است مثل حضرت محمد صلوات الله علیه. یعنی چه؟ یعنی دیگه نگذاشتیم این صدایی که در اون جو کفر بلند شد دیگه خاموش بشه. برای همین من به شما یه امید خوب بدم، صدای این انقلاب خاموش نمیشه، جو میسد. یعنی چون با روح ابراهیمی شروع شد، یعنی بعد از ابراهیم دیدید دیگه پیغمبری خاموش نشد، دیگه جو اونچنان غالب نشد که کفر همه جا رو بگیره. دیگه هر کی هم میخواست بدی کنه به اسم مکتب ابراهیم بدی میکرد و همون مکتب ابراهیم زمینش میزد. دیگه این ریزکاریاش مال بعده. من میخوام بگم شکوفه ای از این سنت تو خود انقلاب شما جلوه کرده است، که شما ببینید اینا خیلی دلشون میخواست ولایت فقیه نباشه، ولی هست، جون بکنندم هست. یعنی اونقدر دیگه جو دستشون نمیفته که همه چی دستشون بیفته دوباره شما بخواین از نو همه چی را برگردونید. اینا دیگه نه، اینا میان جلو، اما آخرش تا یه جایی بیشتر خدا بهشون اجازه میده. اون کلمه باقیهی که شهدا و امام پایشا گذاشتن دیگه میمونه، دیگه میمونه. میگه ابراهیمی که تو اون جب منتظر رحمت ما بود، ما نه تنها اون رحمت رو بهش دادیم و جب و برگردوندیم، برای همیشه سنت ابراهیمی را در نسلش باقی گذاشتیم. برای همین روز به روز بانگ توحید بلندتر به گوش جهان میرسه. یعنی شما به من بگو ببینم که با اومدن حضرت موسی چقدر جو عوض شد، بعد با اومدن حضرت عیسی علیه السلام چقدر تلاش کردن عیسی را بیرنگ کنن. 500 سال اروپا تلاش کرد عیسی را بیرنگ کنه. با اومدن انقلاب شما عیسی هم در اروپا دوباره آبرو گرفت. پاپ کسی اصلا دیگه قبول نداشت، پاپ داشت چماله میشد بره پی کارش، پاپ دوباره ارزش شد. امروز شما ببینید مثل شما که رهبری جا میرد مردم به شدت میرن ابراز ارادت میکنن، مردم دوباره به سوی پاپ رجوع کردن. پاپ این مسافرت اخیرش بعد از انقلاب اصلا اینا نبود. بخونید خود روزنامه میگن، میگن پاپ بعد از انقلاب راه افتاد و اثرم کرد. چرا؟ چون مردم به عشق اون دینی که تو اسلام و تو انقلاب ما دیدن رجوع کردن همه به دین خودشون. البته ضرر میکنن چون دینشون جواب همه نتایجشون رو نمیدهد، همه هوایجشون، اما بالاخره دین است. بعضی کفره که من اسلام هم هیچ وقت نیمد بگید مسیحی بیاد مسلمون شید، گفت مسیحی مسیحی خوبی بشید و وقت میبینید به اسلام نزدیک میشید. مثلا روش دینی ما روش این است که اگه خیلی خوب مسیحی بشی میبینی که انگار باید مسلمون بشی. مثل این است که من اگه بخوام خیلی خوب نیایش کنم باید یه شنبه برم کلیسا یا هر روز سه بار حداقل نماز بخونم. خب این که بیشتر دلم حال میاره. بعدم که این پیغمبری است، خب میام به طرفش. بحثش حالا اینجا نیست. پس این آیه رو نگاه کنیم، میگه و جعلها سنت ابراهیم را دیگه نگذاشتیم خاموش بشه. چرا؟ برای اینکه جو نگرفتش. چون جو نگرفته ما هم نور خودمون رو بهش دادیم. لعلهم آخر آیه 28 لعلهم یرجعون، ما این سنت رو گذاشتیم بلکه مردم بد برگردن خوب بشه. یعنی دیگه چراغ نجات تو تاریخ بشر پیدا شد، خوب پیدا شد، همیشه بوده است، اما این که یه جوری بشه که دیگه مردم خوب بتونن راحت به طرفش بیان. واقعا اگه انقلاب اسلامی نبود مردم میتونستن با فحد به اسلام نزدیک بشن. آخه فحد میتونست نور بده به بشریت، خب نمیتونست. انقلاب اسلامی کار کسایی که میخوان به طرف دین بیاند آسون کرد، بیاند نیان مسئولش خودشونه. میگه لعلهم یرجعون، شاید حالا که در ذریه ابراهیم نور هدایت را گذاشتیم مردم راحت بیان. در آیه بعد خدا گله میکنه، میگه خیلی ها نیمدن ولی راه روشن بود. میگه که پیغمبر ما انتظار داشتیم با این ابراهیم که به تاریخ عرضه میکنیم دیگه مردم قوت بگیرند و جو نگیردشون، ولی گرفتشون. دوباره بعد از ابراهیم فرهنگ کف پیشه کردن. ابراهیم خاموش نشد، ولی اصلا چرا کف دوباره جون گرفت؟ یعنی واقعا با اون یعنی بچهای بسیج ثابت نکردند، شهدای ما ثابت نکردند که قدرتشون از همه جهان بیشتره. یعنی مگه تو جنگ از شیخای خلیج بگیرا، روسیه ابرقدرت بگیرا، آمریکای ابرقدرت مگه نیومدن یه بر واستادن؟ ما مگه خدا به خودمون و بقیه ثابت نکرد میتونیم جلو کل دنیا بایستیم؟ من یه بحثی مفصل یه بار کردم، شاید هنوزم اونجور که دلم بخواد، که امام تا کجا میتونستن کارا جلو ببرن؟ ما روحیمون کم بود. اگه روحیه ما به اندازه روحیه امام بود، صلحو به امام تحمیل نکرده بودیم، کاسه زهر به امام نچشانده بودیم، امام میدونست با این اسلام میتونه جهان رو بگیره. امام خیلی خوب میدونست چقدر ازش کار میاد. اما ما تا همینجا گفتیم امام همین که زور دینت رسید که تونستی صدام رو ببره عقب دیگه بسه است. آقا بسه است. خب امام هم دیگه گفتن من کاسه زهر نوشیدم. اینا بالاخره سوال است، بحثش حالا جای دیگه است. در هر صورت ما ثابت کردیم میتونیم روبروی دنیا واسیم. آقای روشن فکر حزب دار، حزب جور کرده، چیه که خودت باختی؟ میگو نه آقا، واقعیت آمریکا را باید بپذیریم وگرنه از بین میریم. عجب، میشینن تو جلسات حزبیشون میگن اگه آمریکا را نپذیریم آمریکا عراق بهونه است، ما را بمباران میکنه. و حالا بیان قبل از جملهشون اینه، به جای این که بعد از شکست با آمریکا سر میز مذاکره بنشینیم، قبل از شکست بریم سر میز مذاکره بنشینیم. مثلا ننگی از این بالاتر شما باورت میگه مسلمون بگی؟ مسلمونی که ابراهیم داره فنتقم نامنهم چی؟ شما واقعا امید ندارین که آمریکا رو خدا انتقام میگیره ازش؟ حوصله چرا نداری؟ یه ذره منتظر باشین، میوه خوبی در انتظار این ملت هست. بالاخره این فهد مگه پول نداد عراق بچه ما رو کشتن؟ بعدم مگه 400 تا حاجی رو نکش؟ چرا منتظر انتقام خدا نیستی؟ فقط بن لادن باید کجا کله بشه تا طالبان؟ فهد هم میشه، آمریکا هم میشه. یه خورده باید روحیمون رو محکم کنیم. همین بچه مسلمان یه خود این آیاتو بخونن، میگن قرآن به چه دردی میخوره؟ خب شما که قرآن نخونید که ورشکسته سیاسی شدی، آبرو خودتون همه رو بردی. بی قرآن مگه کسی به جایی میرسه؟ بله لعلهم یرجعون نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب.